الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آیات مبارکه سوره طلاق را تفسیر می کردیم. به وسطه های یک آیه رسیدیم که از فإذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف شروع می شد و رسیدیم به اینجا که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در این آیات سوره مبارکه طلاق در چند جا در وسط مطلب بدون اون که مطلب تمام شده باشد و قطع شده باشد، یعنی مطلبی که راجع به احکام و مقررات طلاق و رجوع و انفاقی که بر مرد لازم است در مدت عده و ضرورت این که زن در همون خانه خودش تا پایان عده همونجا بماند و امثال اینها، در وسط مطلب که هنوز مطلب دنباله دارد، سخن از تقوا و سخن از توکل آمده است. اول معنی این جمله ها را ذکر می کنیم، بعد رابطهش تقریبا روشن است با مطالب گذشته، رابطهش را عرض می کنیم. در این آیه می فرماید راجع به تقوا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. راجع به کلمه تقوا در اون جلسه هم اشاره کردیم و دیگه هم در همین جلسه بحث کردیم و مکرر بحث کردیم که تقوا که در قرآن کریم زیاد آمده است، از ماده وقعی است که به معنی نگهداری است و در واقع تقوا، خود کلمه تقوا مفهوم خود نگهداری دارد، خود حفظ کردن دارد. انسان وقتش تقوای الهی، یعنی انسان از اون چه که خدا نهی کرده است خود را نگهداری بکند از عواقب اون مسون بماند. ببینید این حالا مفهوم کلمه تقوا در قرآن کریم مکرر به آثار تقوا اشاره و تصریح شده است و معمولا آثار تقوا چیزهایی است درست عکس اون چه که ابتداعا انسانی که بصیرتی ندارد از تقوا یعنی خیال میکند در مورد تقوا. یکی این که انسان با خودش در ابتدا وقتی که بصیرتی نداشته باشد انسان از تقوا محدودیت میفهمد. میگه ای بابا آدم وقتی که آدم بخواد خودش رو مقید به تقوا بکند این معناش این است که خودش رو در بنبست قرار بدهد، به دور خودش یک خطی بکشد و برای خود محدودیت قائل بشه. قرآن درست و نقطه لطیف همین است که قرآن درست نقطه مقابل این مطلب رو ذکر می کند. یعنی بی تقوایی است که انسان را در بنبست قرار می دهد و تقواست که بنبست را می شکند. این خیلی به نظر عجیب می رسد. آدم میگه ببین آدم همینقدر شد متقی یعنی برای خودش محدودیت قائل است. و وقتی آدم برای خودش محدودیت قائل است به دست خودش برای خودش بنبست به وجود آورده. قرآن میفرماید به این که نه تقوا بنبست نیست، محدودیت نیست، برعکس است. تقوا نداشتن انسان را دچار یک بنبست ها و محدودیت ها می کند و تقواست که راهی است که خدا معین کرده است که اگر انسان از اون راه برود محدودیتی براش نیست و بنبستی براش نیست. اینه که می فرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوای الهی را پیشه کند خدا برای او راه بیرون رفتن از مضایق، از مضیقه ها، از مشکلات را قرار می دهد. یعنی راه برای او خدا باز می کند برای خروج از بنبست ها و برای بیرون آمدن از مشکلات. باز انسان در ابتدا اگر بصیرتی نداشته باشد خیال میکند که تقوا همچنون که محدودیت است محرومیت هم هست، هم محدودیت است و هم محرومیت. آقا یادم باید اینجور میگه خب آقا آدم باید زندگی بکند، با تقوا که نمیشه زندگی کرد. با تقوا یعنی انسان خودش را از همه چیز محروم بکند. باز قرآن عکس قضیه را ذکر میکند. درست است انسان وقتی که تقوا پیشه بکند یک راههای از روزی را که راههای نامشروع، البته آدم متقی از راه های نامشروع به دنبال روزی هرگز نمی رود، ولی خدا راه دیگر از روزی به روی او باز می کند. که اون راه دیگری که از روزی به خدا به روی او باز می کند یک مزیتی دارد که راه عادی و معمولی ولو حلال هم باشد ندارد، و اون این است که رزق لا یحتسب به او می رسد، یعنی از راه هایی روزی به او می رسد که خود گمان نمی برد، و روزی از راهی که انسان گمان نمی برد در اینجا که به این شکلم هست، یعنی حس می کند خدا این راه را، چون یک راهی است که عادتا از اون راه بهش نمی رسد، یعنی حس می کند که از دست خدا دارد می گیرد. گفتیم به این که خب هر روزی همیشه به دست خداست، از راه عادی هم که به انسان برسد باز به دست خداست، اما فرق است میان این که انسان در زندگی جوری زندگی بکند که دست خدا را حس بکند و مشاهده بکند، لطف خدا را مشاهده بکند در مورد خودش، و میان این که این را حس نکند و مشاهده نکند. آدم متقی و پرهیزکار در روزی گرفتن از خدا دست خدا را مشاهده می کند، می بیند که این چطور برای خودش محرومیت از راه‌های نامشروع را تحمل کرد اون محرومیت‌های از راه نامشروع را، و چگونه خداوند در دیگری به روی او گشود و به روی او باز کرد. همیشه گفتیم که توحید موحد اون وقت به مرحله واقعی میرسد که انسان در عمل این را تجربه بکند، یعنی در یک مرحله آزمایش قرار بدهد. یه اصطلاحی فرنگی ها دارن که کم کم در میان ما هم رایج شده است، اونها راجع به این سیر و سلوک عرفانی تعبیرشون این است تجربه دینی، یعنی مسائل را عملا تجربه کردن. دستورهای اخلاقی دینی و توحید عملی یعنی یک امر تجربی، یعنی یک امری که انسان در عمل اون را آزمایش بکند، یعنی انسان با خدا در حال داد و ستد باشد در عمل. در حال داد و ستد بودن همین جوره، از یک طرف این دستور خدا را به کار می‌بندد، از دستور خدا به خاطر هوای نفس و به خاطر منافع خودش منحرف نمی‌شود، دنبال منافع می رود، بر طبق دستور خدا می رود، این کار اوست، اون چه که از ناحیه اوست. از ناحیه خدا احساس می کند که چگونه خدا گره ها را از کار او باز می کند. خب این دو خصلتی که اجالتاً در اینجا در این آیه برای تقوا ذکر شده است، حالا در آیات بعد هم باز خواهد آمد، دو خصلت دیگر خواهد آمد. بعدش می‌فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تقوا بیشتر جنبه عملی دارد، توکل بیشتر جنبه روحی دارد. هر کسی که به خدا توکل بکند، کار خود را به خدا بسپارد، خدا کافی است. ولی کار به خدا سپردن این یک کار ساده ای نیست، یک ایمان بسیار راستینی میخواد که انسان کار خودش را به خدا بسپارد، و اگر انسان کارش را به خدا بسپارد حس می کند که او کافی است، دیگه به هیچ چیزی احتیاج ندارد. ان الله قد جعل الله ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا امر و فرمان خودش رو میرساند، یعنی خداوند اون چرا که امر کرده است و اراده کرده است تخلف پذیر نیست. خداست که برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده، اما خود او که حد و اندازه ندارد. یعنی کاربرد هر سببی، هر سببی از سببها کاربرد محدود دارد، چون در تحت قدر قرار گرفته است و اندازه. الا ذات مقدس حق تعالی که کاربرد نامحدود دارد. یعنی کار را به کسی می سپاری که اراده اش اون چه که اراده بکند مانع در مقابل اراده او معنی ندارد، و به کسی سپرده ای که برای هر چیزی حد و اندازه و کاربرد محدود او قرار داده است، ولی خودش فوق حد و اندازه و کاربرد محدود است. پس هر که به خدا توکل بکند اون کافی است. ببینید در تقوا اینجور گفتیم که هر کسی که تقوای الهی را داشته باشد، خدا راه بیرون آمدن از مشکلات را برای او فراهم می کند و خدا به او روزی لایحتسب می دهد. در اینجا میگیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه، مثل این که کار را یکسره میکنیم از هر جهت. هر کسی که به خدا توکل بکند دیگه کافی است، احتیاج به هیچ چیزی ندارد. این است که در آیات دیگر، در آیه دیگر میخونیم که افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. که شعر خوبی داره حافظ در همین زمینه، میگه کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با رزق خود، بله ای بسا عیش که با دارن با بخت خدا داده کنی. به نظرم بله شاید بخت خدا داده باشه. ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ببینید در کلمه توکل یک توکل هم مثل تقوا در زبان عربی و شاید در زبان فارسی هم وجود داشته باشه، ولی من در زبان فارسی تا حالا توجه نداشتم به این مطلب. در زبان عربی یک فنی به اصطلاح هست که جزء فنون بدیعیه میشمارند و اون نامش تضمین است. تضمین معناش این است که یک کلمه ای ذکر میشود و بعد از این کلمه برای این کلمه یک متعلقی برای این کلمه ذکر میشود که این متعلق متعلق این کلمه نیست، متعلق یک کلمه دیگری است و اون کلمه معنای اون کلمه دیگر را در این کلمه اشراب میکنن، تضمین میکنن، میگنجانن. یعنی در مثل این که در تقدیر وجود داشته باشه، در تقدیر وجود داره. مثلا ما میگیم سمع الله لمن حمده، در این سمع الله لمن حمده تضمین وجود دارد. سمع یعنی خدا، یعنی شنید. در مورد خدا دیگه زمان ندارد، شنید و میشنود، اینها یه معنا دارد. خدا میشنود، این کلمه اینجا تمامه. خدا میشنود از برای کسی که او را سپاس بگوید. میشنود با از برای، یعنی این فعل با اون متعلق اگر چیزی در بین نباشد نمیچسبد، ولی وقتی که میخواد بگه میشنود و اجابت میکند، این اجابت میکند در زمین است. خدا میشنود و استجابت میکند،
می شنود در حالی که استجابت کننده است مرکسانی را که او را تپاس می گویند. اینجا در مفهوم سمع سمیع مجیب افتاده است. سمع و اجابه دوتایی با هم دیگر با یک کلمه بیان شده است. کلمه تقوا هم همین جور است. خود تقوا یک کلمه است، چون مثلا تقوا الله یا الله یا من الله اگر بیاریم یک کلمه دیگری درش گنجنده شده است، مثلا خائفم من الله یا همچی چیزی. در کلمه توکل هم همین جور است. این نکته را من تا حالا متوجه نیدم کسی هم اینجور ذکر کرده باشه. الان به نظر اینجور میاد که توکل از ماده وکاله است، که وکالت هم از همین باب است. وکاله یعنی واگذار کرد، توکیل که به اصطلاح علم صرف باب تفعیل با وکل است، یعنی وکیل گرفتن. وکیل یعنی کسی که انسان کار را به او واگذار کرده است، تو او رو بهش میگیم وکیل. توکیل یعنی وکیل انتخاب کردن. علل قاعده باید به جای توکل علی الله وکل الله باشد، یعنی هر کسی که خدا را وکیل و کارگزار کار خودش قرار بدهد. و حال اون که توکل معناش قبول واگذاری، یعنی متعهد شدن، یعنی قبول کردن. علل قاعده اینجور است که موکل ما هستیم، متوکل خداست، نه اینکه متوکل ما باشیم. چون ما که کار خدا را به عهده نگرفتیم، متوکل کسی که کار را به عهده میگیرد و خداست که بناست کار ما را به عهده بگیرد. پس چطوره که در اینجاها در همه جای قرآن هم کلمه توکل به کار برده شده است؟ بعدم کلمه توکل با علا چه ارتباطی دارد؟ توکل بر خدا یعنی چه؟ تازه بگیم توکل به سوی خدا باید بگیم، نه توکل بر خدا. این کلمه علا اینجا چه معنی میده؟ یه وقت دیگه شاید این مطلب را عرض کرده باشم که توکل که در آیه سوره تغابن هم چیزی بود که حالا درست یادم نمیاد که کجا بود که عرض کردم. ببینید توکل این یک امر قراردادی که نیست و یک امر ذهنی محض نیست که آدم در ذهنش میگه خب من دیگه توکل کردم. توکل در واقع معناش این است که انسان در کارهای خودش فقط امر خدا رو در نظر بگیرد، طاعت خدا رو در نظر بگیرد، وظیفه رو در نظر بگیرد و در سرنوشت خودش اعتماد به خدا بکند. اینو توضیح بدم براتون. بله، این به مناسبت قبلش بود که عرض کنه الله لا اله الا هو و علی الله حل یتوکل المؤمنون، که بله مسئله یک چیزی بود. حالا گفتم اون دوباره تعبیر خودم میگردم که حالا اگه یادم آمد بعد عرض میکنم. درست توجه بفرمایید. ببینید انسان اگر به خدا سر و کار نداشته باشه چه کار میکنه؟ انسان هر تلاشی که میکند به منظور این است که سرنوشت خودش را، وضع خودش را خوب بکنه دیگه. انسان بالفطره طالب خوشی و سعادت خودشه. این همه تلاش هایی که مردم میکنن برای چیه؟ این همه فعالیت ها، تلاش ها، همه برای این است که انسان بخواد خودش رو خوشبخت و خوشبخت‌تر بکند. حالا پس انسان، تلاش خود انسان برای خوشبخت شدن است. یه وقت برای انسان اگر آمدن وظیفه قرار دادن، این مسئله وظیفه قرار دادن، اون وقت انسان کاری رو میخواد انجام بدهد، به چه منظور؟ چون وظیفه هست، تکلیف هست، من وظیفه خودم انجام میدهم. خب حالا که من بخوام وظیفه خودم رو بخوام انجام بدم، خب تکلیف سرنوشت چی میشه؟ تکلیف اون آینده سعادت بخش من چی میشود؟ من یه وقت کار میکنم برای این که به خوشبختی برسم، خب خودم تقریبا چسبیدم به خوشبختی خودم و خودم خوشبختی خودم رو متعهد شدم. اما اگر انسان بخواد در همه مسائل دنبال این فکر کنه، من ببینم وظیفه من چیست، خدا در اینجا از من چی میخواد، یک نوع جدایی میافتد میان کاری که انسان میخواد بکند و میان سعادتی که میخواد به دست بیاورد. اینجاست که توکل این حرف رو میاد میزنه، میگه تو وظیفه رو انجام بده خدا، تو متعهد، تو قبول بکن وظیفه را، تو قبول بکن که خدا از تو چی میخواد، سرنوشتت با خدا، سرنوشتت به او بسپار. البته از وظیفه الهی یک وظیفه سرنوشت ساز هست. این است که در مفهوم توکل اینجور است که در واقع در کلمه توکل عهده‌دار شدن بنده هم هست، یعنی دو عهده‌داری است، دو تعهد است، یک عهده‌دار شدن از طرف بنده که کلمه توکل رو که گفته شده است از این جهت است. تو عهده‌دار وظیفه خودت باش، تو عهده‌دار طاعت خدا باش، در سرنوشت اعتمادت بر خدا باشد. یه علالله کلمه معتمدن تضمین شده در اینجا. تو سرت به وظیفه خودت باشد، توجهت به وظیفه خودت باشد در هر کاری. ولی خب انسان که نمیتونه نگران سرنوشت خودش نباشه، در اون جهت تکیه‌ات بر خدا باشد. توکل معتمدن علالله، عهده‌دار کار خود باش، عهده‌دار وظیفه خودت باش، در حالی که تکیه‌ات به خدا باشد. در سرنوشت تکیه‌ات به خودت نباشه، به خدا باشه. تو اگر وظیفه خودت را خوب انجام بدی، مطمئن باش سرنوشتت به دست او خوب خواهد شد و از بین نخواهد رفت. از اینجا معلوم می شود که توکل به اون معنا که انسان یک کار یک طرفه، یعنی من هیچ تعهدی رو نپذیرم، فقط سرنوشت رو به خدا بسپارم بعدم برم بخوابم، پس تکلیف وظیفه چی میشه؟ خدا اون وقت متعهد سرنوشت انسان میشود که انسان متعهد وظایف خودش بشود. تو راه خدا رو پیش بگیر و در هر کاری ببین وظیفه چیست، به تکلیف خودت عمل بکن، اون وقت ببین خدا چگونه سرنوشت تو را خوب می سازد. پس اینجا این است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس در مفهوم توکلم دو چیز خوابیده است، از طرف بنده و قبول کردن وظایف الهی که به او واگذار شده است، از طرف خدا قبول کردن سرنوشت خوب که بنده به او واگذار کرده است. خدا به تو تکلیف کرده است، تکلیف به تو واگذار کرده است، تو او را بپذیر، تو سرنوشت که به خدا بسپار، خدا او را پذیرفته است. و
فمن يتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
خب این وسط همین آیات طلاق بود، یعنی وسط آیه‌ای که فرمود به این که زنها را که طلاق میدهید در مدتی که مدت در طلاق رجعی، مدتی که مدت عده هست، اینها در خانه، در همون خانه خودشون با همون وضع زندگی سابق خودشون باید در اونجا بمانند و شما هم بر اونها انفاق بکنید و از اونها پذیرایی بکنید، ولی حق رجوع دارید تا میرسد پایان کار، یعنی نزدیک عده تمام بشود. حق رجوع شما باقی، ولی شما اگر خواستید رجوع کنید به نیکی و خوبی رجوع کنید و اگرم خواستید رها کنید به نیکی رها بکنید. عرض کردیم که مقصود این است به خوبی رجوع کنید، یعنی یه وقتی به قصد با سوء نیت رجوع نکنید که بگید الان داره مدتش تمام میشه، وقت مدتش تمام شد باز میره شوهر میکنه، پس من رجوع میکنم برای اینکه این مانع شوهر کردنش بشه. وقتی که رجوع کردی باز دوباره به همون آشا همون کاسه. نه، رجوعی که اثر و حسن نیت باشد و به قصد یک زندگی واقعی واقعی باشد، و اگرم نخواستید رجوع کنید به خوبی آزار رهاش بکنید، جدا بشید، فارغوهن، به خوبی از اونها جدا بشوید، که عرض کردیم به خوبی جدا شدن همونیست که در آیات دیگر نامش تمتیع گذاشته است، یعنی نه تنها حقوق اون را به او بدهید، زائد بر حقوق او هم در هر کسی در حد امکان خودش، در حد امکان خودتون زائد بر حقوق زن مطلقه هم یه چیزی بدرقش کنید، همراهش بکنید، از تمکن مالی که سرشاره از تمکن مالی از شما جدا بشه. بعدم مسئله شهادت عدلین و مطرح فرمود، و بعد هم موعظه‌ای که ذالکم یوعدو به ایمن کان یومن بالله، و بعدم مسئله تقوا و توکل که در این جور مسائل تا انسان تقوای الهی نداشته باشد، تا به خدا توکل نداشته باشد، این وظایف را عمل نمی کند. پس اینها که در وسط این در خلال این آیات آمده است، برای این است که در زندگی خانوادگی هم و بلکه بیشتر زندگی خانوادگی هم نیاز دارد به تقوا و نیاز دارد به توکل. البته آیات تقوا و توکل اختصاص به زندگی خانوادگی ندارد، ولی این که در خلال آمده است برای این است که در این مسائل هم تقوا و توکل لازم است. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم بعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. عرض میکنم که در آیات دیگر که در سوره بقره آمده است راجع به مدت عده که عده زن چقدر است، اونجا مشخص شده است که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، زنهای مطلقه سه قرء که در سه قرء بعضی گفتن سه طهر یا سه عادت، سه عادت اینها تربص میکنن، یعنی باید سه عادت بعد از طلاق برای اینها پیدا بشود تا عدهشون تمام بشه. خب ممکنه زنی باشد که حیض منظم یا از سن حیض گذشته باشد، اونو میگن اصطلاحاً میگن یائسه، اصطلاحاً یائسه به اون میگوین. ممکن است زنی باشد از سن حیض نگذشته است ولی حائض نمی شود، حائض نمی شود. این هم باز دو جور است، گاهی محل شک است، معلوم نیست که علت حائض نشدنش سن است یا علت حائض نشدنش مثلا یک بیماری است. زنهایی که حائض نمی شوند ولی در سن حائض شدن قطعا هستند،
اونها تکلیفشون این است به جای سه عادت سه ماه عده نگه دارند. زنهایی هم که حائض نمی شوند ولی مورد شک کرد، خب در قدیم بالخصوص که شناسنامه نبوده است و سن و سالها مشخص نبوده است، گاهی یک زنی احساس می کرد به این که عادت نمی شود ولی نمی دونست به این که آیا به سن یائسه به سن یأس رسیده است یا به علت یک بیماری، که اینها رو معمولا میگن مسترابه، یعنی محل شک. درباره اینها هم قرآن میفرماید همون سه ماه عده نگه دارد. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، زنانی که دیگه مأیوسن از حیض شدن ولی شک است، که آیا شک دارید شما که علت حیض نشدن سن است یا علت دیگری دارد، عده اینها سه ماه است. و همچنین زنانی که اصلا حائض نمی شوند به یه علت بیماری. زنان حامله تکلیفشون چیست؟ و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. کلمه اولات الاحمال، اولی به معنی دارنده، صاحب، اولی الامر یعنی دارندگان امر، والیان امر. اولات الاحمال که مؤنثم هست، دارندگان حمل، ترجمه فارسیش همین کلمه باردار است که ما میگیم حمل یعنی بار. در اصطلاح عربی و در اصطلاح فارسی هر دو شایع این است، شاید در بعض زمانهای دیگه هم اینجور باشد، که به بچه‌ای که در رحم مادر هست بار میگویند. و لحاظم هم در زبان فارسی زن حامله رو میگیم باردار، و در عربی هم میگن حامل. حامله نمیگویند چون به اصطلاح این اختصاص به چیزها دارد، به زنها دارد دیگه، همون حامل مثل حائض است که دیگه حائضه نمیگویند، چون مرد حائض نداریم که بگیم زن حائضه، برای اینکه معلوم بشه که این زن است یا مرد. حامل هم اینجا چون به معنای این است که بچه ای در حمل دارد، این است که حامله گفتنش در عربی نمیگن حامله، میگن حامل. حالا اولات الاحمال همون معنای حامل رو دارد، صاحبان بار، دارندگان بار، یعنی زنای حامل. تکلیف عده اینها چیست؟ زن معمولا در مدت حمل عادت نمی شود، استثنایی است بعضی از زنها که عادت بشوند. در اینجا آیا اینها هم سه ماه؟ نه، صاحبان حمل عده طلاقشون وضع حمل است. اگر ما فرض کنیم که یک روز هم به حملش مونده است، اگر زن طلاق داده بشود، با صرف وضع حمل عدهش منقضی می شود، و حتی اگر یه لحظه باقی مونده باشند. و اگر هم 9 ماه هم به آخر حمل داشته باشد، از ابتدای حملش باشد، 9 ماه مونده باشد تا وقتی بخواد وضع حمل بکند، باز 9 ماه شد. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. ببینید در سوره بقره این ادعایی که در اینجا ذکر میکنیم ادعای طلاق است. ما یه ادعای وفات هم داریم که اگر مرد بمیرد زن باید عده نگه دارد. عده وفات 4 ماه و 10 روز است، 14 و 10 که نفس آیه قرآن است. چون در باب عده وفات 4 ماه و 10 روز است، گاهی وقتا این اشتباه می شود. بعضی ها خیال می کنن عده طلاق هم در جایی که سعادت نیست 3 ماه و 10 روز، میگن عده این زن 3 ماه و 10 روزه. نه، 3 ماه و 10 روز دیگه ما نداریم، ما 4 ماه و 10 روز داریم در عده وفات، و 3 ماه داریم در عده بعضی از زنها، و سعادت داریم در عده بعضی از زنهای دیگر. عده وفات اختصاص ندارد، همه زنها، حتی زنی که یائسه واقعی است، یعنی از سنش هم از سن به اصطلاح عادت شدن و بچه آوردن هم گذشته است، باز باید عادت نگه دارد. در صورتی که در طلاق اگر زن به سن یائسگی برسد اصلا اون عده ندارد. حالا مسئله پیش میاد که اگر یک زنی شوهرش مرد، اگر شوهر زن مرد و زن حامله بود، عده زن چقدر است؟ آیا 4 ماه و 10 روز است یا وضع حمل است. به حسب فقه شیعه و که مسلمات فقه شیعه هم هست که از همون اول حضرت امیر علیه السلام این مطلب رو توضیح دادن، فرمودن به این که زنی که حامل باشد یا به اصطلاح خودمون حامله اگر باشد و شوهرش بمیرد، عدهش ابعد الاجلین است، یعنی دورترین مدتها، یعنی از این 4 ماه و 10 روز و مدت هم هر کدام دورتر باشد عدهش اون است. مثلا اگر زن تازه حامله شده است و شوهرش مرد، 6 ماه بعد، 7 ماه بعد، 9 ماه بعد ممکنه بخواد بذارد، مدت اون 9 ماه. اگر زن قریب است وضع حملش، مثلا یه روز دیگه خواهد زایید، باید عده 4 ماه و 10 روز باید نگه دارد. باز اینجا هم تکرار می‌فرماید امر تقوا را، یعنی این تکرار اینها برای این است که حالا از اون آیه بعدم خواهیم رسید که استنباط خواهیم کرد اهمیت فوق العاده رعایت این حدود خانوادگی را قرآن بخواد ذکر بکنه. چون تقوا خود نگهداری و رعایت حدود الهی است که در ابتدای آیه چیزم خوندیم ما دیگه، فرمود به این که و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اینها حدود الهی است، هر که از این حدود تجاوز بکند به خود ستم کرده است. تقوا هم که خود نگهداری یعنی تجاوز نکردن از حدود و مقررات الهی. این که باز تکرار می شود بار دیگر تقوا و حفظ حدود الهی، اشعار به این است که مسائل خانوادگی فوق العاده اهمیت دارد. و در اون جلسه پیش عرض کردیم که در کمتر مسئله قرآن به اندازه مسائل خانوادگی به جزئیات مسئله پرداخته است، به جزئیات مسئله، به این نشون میدهد نهایت درجه مسئله مسائل مربوط به حدود خانوادگی را. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کسی که تقوای الهی را پیشه کند خدا برای او در کارش سهولت و آسانی قرار میدهد. تقریبا با جمله و من یتق الله یجعل له مخرجا یکی که نمیشه بگیم، نزدیک به یک دیگر است. باز انسان با بصیرت ناقص خودش خیال میکنه ای آقا این تقوام برای آدم اشکال ایجاد میکنه، کار آدم سخت میکنه، کار آدم مشکل میکنه. قرآن میگه عکس قضیه، کار را آسان میکنه. شما تقوای الهی رو پیشه بکنید، بعد ببینید چگونه کارهای سخت برای شما آسان می شود. همین جوری که برای متقی بن‌بست وجود ندارد، برای متقی کار سخت و مشکل وجود ندارد. ذالک امر الله انزله الیکم، با تأکید مطلب است. آن یعنی این مطالب که به شما، دستورهایی که به شما میدیم فرمان خداست. خب معلومه که قرآن داره میگه فرمان خدا، این تأکید و تذکر ثانوی مطلب است. امر خداست، فرمان خداست، سوقی نیست، فرمان خداست که به سوی شما فرود آمده است. باز دو مرتبه تکرار، و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، هر کسی که تقوای الهی را پیشه بکند، این دفعه عطف به ما سبق میکند، اگر تقوای الهی را پیشه بکنید، اون بی تقوایی های گذشته شما، گناهان گذشته شما را تقوا محض میکند. تقوا نه تنها نگهداری، شستشو هم هست. تقوا شستشوی گذشته هم هست. پس تقوا پیشه بکنید تا آلودگی های گذشته شما شستشو بشود و از بین برود. هر کسی که تقوای الهی را پیشه بکند، خداوند جبران می کند از ناحیه او گناهان او را،
این تقوای فعلی کفاره آلودگی های گذشته می شود. و یعظم له اجرا، اجر را یا اجری را برای او عظیم می کند، اجر عظیم خدای متعال به او می دهد. پاداشه های گذشته که در مورد تقوا بود به زندگی این دنیا مربوط می شد. البته زندگی این دنیا مقدمه زندگی آخرت بندگر مربوط است. و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. اینجاها بیشتر جنبه اخروی دارد. کسی که تقوای الهی داشته باشد گناهانش شستشو می شود، وارد به پروردگار می شود در حالی که از گناهان گذشته پاک شده. هر کسی که تقوای الهی داشته باشد خداوند اجر او را که قدر مسلم اجر اخروی شاد اجر دنیوی هر دو را شامل می شود، اجر او را عظیم می گرداند. عرض کردیم این تقواها را در لابلای مسائل مربوط به طلاق و روابط زوجیت و اینها بیان می کند. دو مرتبه باز می رود سراغ همون مطلب. اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تواروهن لتضیقو علیهن و این کن اولات حملین فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. گفتیم که در آیه پیش که فرمود ولا تخرجوهن من بیوتهن، گفتیم خود این کلمه اشعار دارد که زن در مدت عده که مرد متعهد و عهده داره سکنای او و نفقه او و همه چیز اوست، قرآن وقتی می فهمد اینا از خانه خودشون بیرون نکنید، مقصود این است که این خانه مال اوست. همین جوری که قبل از طلاق در این خانه بوده به همون وضع و به همون حال باقی بماند. و در این جهت دو نکته مورد نظر است که مقصود این است که نگه که خب ما حداقل انجام وظیفه را انجام میدیم، خب ما این مدت این مثلا 3-4 ماهی که این زن مثلا مدت حدود 3 ماهی که این زن باید اینجا باشد، خب ما وظیفه داریم اینجا بهش بدیم، حالا میریم یه گوشه همین منزل یه اتاقی بهش میدیم میگیم همینجا باش، بعدم یک غذا یا بخور و نمیری بهش میدیم، لباسم به قدر احتیاج بهش میدیم، همونجا مثل یه آدم بیگانه. قرآن میگه در مدتشید نباید، در همون حد، در همون حد که قبلا زندگی میکرده است در همون حد باید زندگی بکنند. این از یه جهت احترامیست به اون زن که تحقیر نشود. یه جنبه دیگر قضیه این است که اساسا این عده و سکنای در زمان عده در همون جای اولی برای این است که وسیله ای باشد برای آشتی، چون گفتیم طلاق ابغض الحلال است. قرآن میخواد حتی امکان مفارقت حاصل نشود و یکی از امکاناتی که اسلام به وجود میآورد برای بازگشت همین وضع سکونت زن است در مدت عده در خانه. و عجیب این است که حدیث دارد در تفسیر المیزان مثلا حدیث نقل کرده، خب با این که زن در مدتی که مطلقه است دیگه زن نیست، مطلقه است، رها شده است، خب این که بعضی احکام زوجیت باقی است، ولی مخصوصا در روایات دارد که زن میتواند در این مدت خودش رو بیاراید،
یعنی برای اینکه باز بار دیگر در دل این مرد نفوذ پیدا کند و قضیه باز گردد به حالت اول. یعنی این یگانه جایی است که به زن در حالی که رسما زن نیست اجازه خودنمایی و اجازه خودآرایی نسبت به مرد تقریبا نیمه بیگانه داده شده است. حالا با اینکه این مطلب به اشاره از کلمه لا تخرجوهن من بیوتهن فهمیده میشد، ولی قرآن به واسطه کمال اهمیتی که میدهد تصریح میکند اسکنوهن من حیث سکنتم، اونها را همونجا جا بدید که در زمان زوجیت جا داده بودید، نه اینکه تغییرشون کنید یه جای پایینتر و پستر بهشون بدید. در حدود وجودتون، یعنی در حدود وجدان منی دریافتتون، یعنی قدرت و تمکنتون، به اونها جا بدهید همونجا که جا داده بودید در حد قدرت خودتون. این کلمه در حد قدرتتون اینجا اضافه شده که ممکنه یه مردی باشه که در همون زمانی هم که این شوهر واقعی بود این به متناسب با قدرت و تمکنش از این زن پذیرایی نمی کرد. باز کلمه منوجدکان آمده است که آخر نه مقیاس اصلی سنه او دو مقیاس باید در کار برده بشود، یعنی هر یکی از این مقیاس ها که بالاتر اونجا که سکنامی دادید و در حدود قدرت خودتون، نه کمتر از شأن قدرت خودتون، نه این که حالا شما که یه آدم قدرتمندی هستید بگید آقا من حالا در این مسئله خودم را مثل فلان مثلا آدم فقیر در نظر میگیرم. ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، با اونها مضاره نکنید. این مضاره یعنی اونها را تحت فشار زیان قرار ندهید که کار برشون تنگ بشود که بعد خودشون از اینجا برن بیرون. آخه گاهی وقتا مؤمنین دست به حیله شرعیشون خیلی خوبه، توجه کردید؟ دست به حیله شرعی. مثلی همیشه ما طلبات ذکر میکردید، میگفتن که یه طلبه یه گربه خیلی مزاحمش بود، همیشه گربه همه گوشتاشو میبود گوشتاشو میخورد از یه حرفا و این نمیشه چیز. آخر یه روز این گربه گفت ای حیوان آخرش تو را به وجه شرعی حلالت خواهم زد. بله به وجه شرعی شد که گربه را با خودش زده توی یک جوالی کرد و رفت تو صحرا با خودش، نونم نبرد و برد و بعد هیچ دو سه روز یک دو روز موند. خب گرسنه شد دیگه نمیتونست برگرده اینجا. واقعا دیگه اون وقت این اکل میته در مخمصه براش میشد. بعد گربه را کشت به وجه شرعی حلالش کرد. حالا گاهی وقتا مؤمنین که دست به حیله شرعیشون خیلی خیلی خوب هست، دیگه خیلی خوب. خدا به ما تکلیف کرده که خانه بدیم، سکنا بدیم، این غذا، این آب، این هم خانه خیلی خوب، این هم همه چیز، اما یه موجباتی فراهم میکنه که خودش در بره از اینجا. یه موجباتی، مثلا فرض کنید شما که مثلا مادرش با این خیلی بد بوده و میدونه که اگر این اتاق پهلوی رو بده به مادرش، مادر اینچنین اذیت میکنه که بعد از یه هفته خودش در بره از اینجا بره. یا یه کار دیگری میکنه، یه موجبات فراهم میکنه که خودش نموند. ببینید در این مسائل دلیل اهمیت دادن قرآن است که جزئیات را مطرح کرده است. این که میگن قرآن در مسائل مربوط به حقوق واقعی زن نهایت دقت رو به کار برده است، اینها ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن، به اونها زیان وارد نکنید یا موجبات زیان و ناراحتی اونها را فراهم نکنید تا به این وسیله بر اونها تضییق کنید، کار رو برشون سخت بگیرید که خودشون در برن. خلاصه حیله شرعی به کار نبرید. به این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، اگر اینها باردار باشند انفاق بر اینها را تا پایان بارداری ادامه بدهید.
ممکن است اینجا گفته بشود که شاید این جمله تأکید است یا جمله اضافه است، برای اینکه ما قبلا گفتیم که زن مطلقه در مدت عده لا تخرجوهن من بیوتهن، وقتی گفتیم لا تخرجوهن من بیوتهن و انفقوا علیهن، نه شامل اینجا هم می شود، ولی نه، این یک معنایی است که به اصطلاح عموم خصوص من وجه هست، یه موردی رو می گیرد که اون نمی گیره. مسئله در فقه مطرح است و اون مسئله این است که آیا همه زنهای مطلقه باید در خانه بمانند و انفاق بر اونها حق نفقه دارند تا پایان عده، یا فقط زنهایی که طلاقشون طلاق رجعی است. دیدید عرض کردیم که فلسفه این که زن در این مدت در خانه باشد و مرد هم بر او انفاق بکند این است که امکانی برای آشتی کردن در کار باشد. اما اگر که این امکان آشتی کردن در کار نبود دیگه این فلسفه وجود نداره، مثل طلاق سوم. چون اگر مرد زن را سه طلاق بدهد دیگه در عده در طلاق سوم حق رجوع ندارد، حتی بعد از انقضای عده هم حق ازدواج کردن با او را ندارد، مگر اینکه مجازات بشود با محلل، یعنی یه مرد دیگر با این ازدواج کند، اونم به عقد دائم ازدواج بکند، توجه کردید، و بعد از ازدواج هم حتما به او آمیزش بکند، اگه بلا صیغه عقد خوندن و طلاق دادن کافی نیست، با او آمیزش بکند، بعد اگر به میل خودش طلاق داد اون وقت شوهر اول حق داره او رو بگیره، پس در طلاق سوم حق رجوع نداره. بنابراین این مسئله این که وقت زن در خانه اون خانه بماند و انفاق بشود اون فلسفه از بین میرود. این است که میگم که در طلاق سوم دیگر این حقوق ثابت میشود. حالا اگر این طلاق سومی بود که زن در اون وقت حامله بود، اون چی؟ اینجا برای زن حامله یک فلسفه دیگر وجود دارد که در مدت عده‌اش که همون مدت حامله هست باید مرد متکفل مخارجش باشه، او نفس همون حامل بودن هست. یعنی این فلسفه غیر از فلسفه رجوع در عده، حتی اگر زنی که الان در حال حمل هست، زنی که باردار هست، اگر فرزند در وضعی باشد که غیر قابل رجوع هم باشد باز باید بر او انفاق بشود. چون مسئله این است که بچه از همین مرد در رحم دارد، الان بدن این زن، خون این زن و تمام هستی این زن دارد بچه‌ای که بچه این مرد است و نفقه اون بچه بر عهده این پدر است نه بر عهده این مادر، الان داره از وجود این زن داره تقضی میکند. پس باید این زن را تا وقتی که به این حال به این وضع هست حتما باید انفاقش رو، یعنی زندگیش رو باید مرد متکفل بشود، چون بچه او در رحمش است، میخواد قابل رجوع باشه میخواد قابل رجوع نباشه. اینه که این را جداگانه ذکر فرمودن. و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. خب این ملاک دیگه داره. خب بعد مسئله مرضعه در کار میاد. حالا اگر زن را وقتی که طلاق دادن وضع حمل قبلا کرده، حالا داره بچه شیر میدهد، حالا تکلیف چیست؟ حالا اون حالت اجبار و جبری، چون تا زن حامله بود بچه الزاماً از همین زن باید تغذیه بکنه، راه دیگری براش وجود ندارد، پس الزاماً هم خود اون زن باید در نفقه این مرد باشد. ولی زن مرضعه چطور؟ یعنی زنی که بچه شیر دهد، اینجا الزامی نیست که بچه تغذیش از شیر مادر باشد
و علاوه بر تغذیه که نگهداری در زمان حمل خب نگهدارش هم بود، نگهداریش هم این مادر باشد، یا بدن بیه زن دیگری، به تایه بدن بیه وضع دیگری. نه اینجا الزام نیست بلی اولویت هست، اولویت هست، الزام نیست به اولویت. اون وقت اولویت به این معناست که اون کسی که باید متعهده، یعنی باید متعهد مخارج نگهداری و عهده‌داری این بچه بشود، مرد است، پدر است. ولی زن اولویت دارد برای نگهداری. این اگر گفت من نگه می‌دارم، باید بدیم به او و اون حقی که مزدی که باید بگیرد، اجری که باید بگیرد، چون بچه او رو داره شیر میده، بچه او رو داره نگه میدارد، در حد معمولی و متعارف. یعنی اگر یک زن بیگانه بنابشه بخواد تایه باشد و بخواد شیر بدهد و بخواد نگه دارد، چقدر حق دارد مزد بگیرد؟ اینجا هم مادر حق دارد مزد بگیرد. و تا مادر هست به دیگری نمیرسد، حق هزانت با مادر است. مگر این که مادر بگه اخه من نمیخوام بچه‌ات مال خودت، یا مادر دست بالایی را بگیرد از حد متعارف بیشتر، یعنی مثلا اجرت المثل این مقدار او بالاتر از اون رو میگوید، باید مادر میخواد ضرری به این پدر برساند، چیز اضافه میخواد. اگر مادر اضافه بخواد از حق خودش، نمیدن از مادر میگیرن، میدن به کسی دیگر. فین ارلا عنا لکم، اگر اینها برای به سود شما شیر بدهن، این کلمه ارلا عنا لکم عجیب است. نمیفرد فین ارلا عنا اولادهن، اگر بچه هاشون شیر بدن، خب معلوم مقصود اینه بچه ها رو شیر بدن، ولی اگر شیر بدهن به سود شما، یعنی وظیفه ای که توست، تو باید موجبات غذای این بچه را فراهم کنی و موجبات نگهداریش را. فآتوهن اجورهن، مزد زنها را باید بهشون بدید، اجرتشون را باید بهشون بدید. و اعتمروا